ده صبح در ایران است و شما همراه بخش خبری دیگری از رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل اعلام کرد آتش‌بس در غزه را پس از حملات روز یکشنبه مراعات خواهد کرد. دونالد ترامپ میگوید آتش‌بس در غزه همچنان برقرار است. و رافائل گروسی میگوید نگرانی درباره احتمال دستیابی ایران به سلاح اتمی به طور کامل رفع نشده است. صبح بخیر همراهان رادیو فردا، من بابک غفوری آذر هستم، خوش آمد میگم به شما در همراهی با این بخش خبری. ارتش اسرائیل 10 ساعت پس از آغاز مجدد بمباران و حملات توپخانه در غزه اعلام کرد که طبق دستور رهبری سیاسی و در پی یک سری حملات مهم، نیروهای دفاعی اسرائیل به رعایت آتش‌بس بازگشتند. ارتش اسرائیل گروه افراطی حماس را مسئول نقض آتش‌بس در روز یکشنبه معرفی کرد و افزود که به هر گونه نقض توافق آتش‌بس با قدرت پاسخ خواهد داد. به گزارش سایت خبری اکسیوس، دولت دونالد ترامپ در تلاش است تا از برهم خوردن توافق غزه در پی درگیری‌های روز یکشنبه میان گروه افراطی حماس و اسرائیل جلوگیری کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در پاسخ به پرسشی درباره احتمال از سرگیری جنگ در غزه گفت آتش‌بس در این باریکه همچنان برقرار است. آقای ترامپ بامداد امروز درباره تیراندازی نیروهای گروه افراطی حماس به سمت نظامیان اسرائیلی و بمباران متقابل اسرائیل احتمال داد که به گفته او شورشی ها در گروه حماس مرتکب این حمله شده باشند و شاید رهبری این گروه در آن نقشی نداشته باشد. او افزود با این رویداد به درستی و با قدرت برخورد خواهد شد. حماس در فهرست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. پیشتر ارتش اسرائیل از توقف حملاتش و رعایت آتش‌بس خبر داده بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با یک روزنامه آلمانی با بیان اینکه نگرانی درباره دستیابی ایران به سلاح اتمی هنوز وجود دارد، در این حال گفت بازرسان این آژانس بر این باور نیستند که ایران مقادیر زیادی از اورانیوم غنی شده‌اش را در مکان‌های مختلف پنهان کرده باشد. رافائل گروسی همچنین گفت اطلاعات موجود در اختیار آژانس نشان می‌دهد که بیشتر این مواد در تأسیسات شناخته شده اصفهان و فردو و تا حدودی در نطنز نگهداری می‌شود. با این حال او اذعان کرد که مقدار اندکی ممکن است به مکان‌های دیگر منتقل شده باشد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شهریور ماه گفته بود ذخیره اورانیوم غنی شده ایران پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران در همان مراکز دست نخورده باقی مانده است. یک هواپیمای باری هنگام فرود در فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ دچار سانحه شد و با انحراف از بان در اثر برخورد با یک خودرو به آب‌های کنار فرودگاه افتاد. در اثر این حادثه 2 نفر از نیروهای امنیتی فرودگاه که داخل خودرو بودند کشته شدند. این هواپیما از نوع بوئینگ 737 و متعلق به خطوط هوایی ترکیه بود و از دبی به هنگ کنگ می‌رفت. گزارش شده تمام 4 سرنشین آن زنده ماندند. فرودگاه هنگ کنگ از فرودگاه‌های شلوغ در جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود. با وجود وقوع این حادثه، پروازها از باندهای دیگر این فرودگاه ادامه پیدا کرده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران روز یکشنبه اعلام کرد فردی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بود روز شنبه در شهر قم اعدام شده است. این خبرگزاری به نقل از یک مقام قضایی اعلام کرد که این فرد با سرویس اطلاعاتی اسرائیل مرتبط بود و به گفته این خبرگزاری اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار موساد قرار می‌داد. در گزارش این خبر بدون نام بردن از فرد اعدام شده و مشخصات او گفته شده که او فعالیتش را از مهر 1402 آغاز کرده بود و در بهمن همان سال بازداشت شد. در هفته‌های اخیر شمار افرادی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شدند افزایش یافته است. نیروگاه‌های ایران برای جبران کمبود گاز در زمستان دوباره به مازوت روی آوردند. سوختی که آلودگی شدید هوا ایجاد می‌کند در حالی که دولت صادرات برق به افغانستان و پاکستان را از سر گرفته است. گزارش سپیده بهکام را در این باره بشنوید.
چند سالی است که مردم ایران در گرمای تابستان با خاموشی‌های گسترده و در سرمای زمستان با کمبود شدید گاز دست و پنجه نرم می‌کنند. شرایطی که موجب شده نیروگاه‌ها برای تولید برق در فصل سرد علاوه بر گاز به استفاده از سوخت مایع و مازوت روی بیاورند. سوختی که علاوه بر هزینه بالای اقتصادی، آلودگی شدید هوا و خطرات زیست محیطی ایجاد می‌کند. با وجود این شرایط دولت تصمیم گرفته صادرات برق به افغانستان و پاکستان را از سر بگیرد. مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل شرکت توانیر اعلام کرده میزان صادرات برق به این دو کشور حدود 150 مگاوات است، در حالی که ایران همزمان نزدیک به 450 مگاوات از ارمنستان و ترکمنستان برق وارد می کند. کارشناسان بر این باورند که صادرات برق در این شرایط فشار بر نیروگاه‌ها را افزایش می‌دهد و استفاده از مازوت و سوخت مایع را تشدید می‌کند. آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هشدار داده است که مصرف بیش از حد مازوت باعث آلودگی شدید و هزینه‌های بالای اقتصادی می‌شود. در دو سال گذشته بیش از 14 میلیارد دلار سوخت مایع برای نیروگاه ها مصرف شده. آقای نجفی تاکید کرده تا زمانی که صنایع داخلی برق پایدار ندارند، اولویت باید کاهش مصرف گاز خانگی و جلوگیری از مازوت سوزی باشد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز هشدار داده که در صورت کمبود گاز نیروگاه ها ناچارند دوباره به سوخت مازوت روی بیاورند و اگر مصرف گاز خانگی کنترل نشود خاموشی های گسترده در زمستان اجتناب ناپذیر خواهد بود. چرخه ناترازی انرژی، کمبود گاز و مازوت سوزی هر سال با آغاز فصل سرما تکرار می شود و تا زمانی که برنامه جامع برای تامین گاز و کاهش استفاده از سوخت مایع اجرایی نشود، آلودگی و فشار اقتصادی ادامه خواهد داشت.
بر اساس تازه‌ترین گزارش وبسایت ویژوال کپیتالیست، با استناد به داده‌های مجله نفت و گاز و اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ونزوئلا با 303 میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده نفت در صدر کشورهای دارای بزرگترین منابع نفتی جهان قرار دارد. ایران نیز با 209 میلیارد بشکه ذخیره نفت به عنوان سومین کشور در این فهرست شناخته شده است. با وجود این منابع عظیم، تولید روزانه و درآمد نفتی ونزوئلا و ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا، محدودیت‌های صادراتی و مشکلات اقتصادی با چالش‌های جدی روبروست و آنها نمی‌توانند بهره‌برداری کاملی از ظرفیت‌های خود داشته باشند. این امر همچنین بر اهمیت راهبردی تولید روزانه و ظرفیت استخراج در نفوذ کشورهای نفتی تاکید دارد. در مقابل، کشورهایی مانند عربستان سعودی و کانادا سهم بیشتری از بازار جهانی انرژی را در اختیار دارند. عراق، امارات متحده عربی، کویت، روسیه، آمریکا و لیبی نیز جزو 10 کشور برتر در این زمینه هستند. دیدار دربی تل‌آویو میان تیم‌های هاپوئل و مکابی در ورزشگاه بلومفیلد به دلیل درگیری و شورش هواداران اسرائیلی نیمه کاره ماند. رسانه‌های عبری گزارش دادند که تماشاگران با پرتاب دهان نارنجک دودزا و آتشزا به سوی یکدیگر، بازیکنان و نیروهای امنیتی موجب توقف بازی شدند. پلیس تل‌آویو اعلام کرد در این آشوب‌ها تعدادی از تماشاچیان و 3 مأمور پلیس زخمی شدند. همچنین بیش از 30,000 تماشاگر مجبور به تخلیه ورزشگاه شدند. بنابر گزارش‌ها دست کم 25 نفر از حاضران به دلیل ایجاد آشوب بازداشت شدند. مقام‌های پلیس تأکید کردند برخی از درگیری‌ها از پیش برنامه‌ریزی شده بود و هشدار دادند با خشونت هواداران با تحمل صفر برخورد خواهد شد. و دولت فرانسه اعلام کرد روز یکشنبه مجرمان بسیار حرفه‌ای از یک سنگ فرز برای ورود به یکی از مجلل‌ترین اتاق‌های موزه لوور استفاده کرده و سنگ‌های قیمتی را سرقت کردند. وزیر فرهنگ فرانسه اعلام کرد که یکی از جواهرات دزدیده شده در نزدیکی موزه پیدا شده است. این خبر پس از آن اعلام شد که یکی دیگر از اعضای دولت گفت سارقان با اشیای گرانبها از یک گالری که محل نگهداری جواهرات سلطنتی فرانسه است فرار کردند. ممنون از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید.